و معیارهای درستی همراه باشد، حتی در بحث مربوط به امنیت غذایی میتواند اقتصادی باشد. اما یک سری بحثایی رو داره که من قبلا و سالهای قبل روی موضوعات مقالاتی رو داشتم که کاملا گویای این قضایی ها بود که تو بحث اقتصاد مقاومتی، درمان اقتصاد کشور تحت این عنوان، توسعه کشاورزی و همون بحث امنیت غذایی میتواند اقتصاد مقاومتی رو تحقق پیدا بکند. اون هم موضوعاتی رو که عرض کردم با این سری جوانبی که حالا توی بحثایی که هست اگر ضرورت داشت باز
خواهی بخشی نگاه شما به این موضوع چیه؟
من تعریفی که کردم از بحث امنیت غذایی در علاوه تایید فرمایش همکار عزیزمون، طبیعتا اون چیزی که نیازمندی ها هست اگر خلاف اون باشه تهدید هست. یعنی ما منظورمون سلامتی مواد غذایی در رأس این بحث است که در دنیا این مطرحه، به جز کشورهایی که در حال توسعه یا مشکلات غذایی دارن. من در بحث به نوعی میشه گفت در بحث تولید یا در بحث رویکرد ما نسبت به تولید، من اعتقادم بر اینه که تا زمانی که به مسائلی همچون آب، خاک، حتی نور خورشید یا به نوعی دما توجه نکنیم، یعنی با روی کرد اقتصادی بهش توجه نکنیم، مطمئنن ضرر خواهیم کرد. همونطوری که فرمودید، به چه بهایی ما میخواییم محصولی رو تولید کنیم؟ یه موقع هست ما در شرایطی هستیم که ناچاریم بعضی از محصولات رو به هر قیمت خودمون تولید کنیم، به هر دلیل باورهایی در کشور داریم، اعتقاداتی داریم و بر اساس اون اعتقادات اگر بخواهیم حرکت کنیم، در خیلی از موارد از جمله بحث گندم دیگه ما باید استثناءً قبول کنیم که بحث نگاه اقتصادی در ارتباط با این نباید باشه، یعنی به هر قیمتی باید تولید کنیم. منتها در همین روی کردن باید ما نگاهمون رو تغییر بدیم، یعنی اگر قرار حتی ما گندم هم تو کشور تولید کنیم که یکی از ضروریت هاست و قطعا قوت غالب مردم هست و تهدید اون یک تهدید جدیه، حتی امنیت داخلی مثلا دیگر در بر میگیره، باید در اون قسمت هم تلاش کنیم که نگاه اقتصادی باشه. ما الان حدود برای تولید نیم الا یک تن گندم حدود 16 تن خاک تخریب میکنیم. واقعا باید ببینیم آیا امکان داره که در زمینهایی که سیب تندی دارن، در زمینهایی که ما بیشترین برداشت اون که یک تن گندم هست، ضرورت داره در اینجا باید گندم بکاریم؟
این در واقع اینو باز نگه
یا نه یک روی کرده جدیدی رو باید نسبت به این بحث داشته باشیم و بریم به سمت افزایش بهره‌وری و از موقعیت‌های مناسب استفاده کنیم برای تولید گندم. در بحث‌های دیگر هم به طبع همینطوره، منتها از سر با این روی کرد که ما در خیلی از زمینه‌ها ظرفیت خیلی بالایی داریم، یعنی در بحث کشاورزی ما میتونیم یک رقیب جدی تمام عیار در تولید محصولات کشاورزی در سطح دنیا باشیم، به دلیل فاکتورهایی که خدمتتون عرض کردم که در خیلی از کشورهای این فاکتورها مثلا در بحث توسعه خاک نداریم. در خود آب ما درسته که از کشورهایی هستیم که مشکل داریم در بحث تأمین آب، ولی همین آب اگر مدیریت شده روش کار کنیم، به دلیل نعمتهای دیگری که داریم، از جمله ارز کردم بحث نور، بحث دما، تنوع
آب و هوایی
که در کشور ما واقعا وجود داره و خیلی از کشورهای مترقی دنیا که امروز در بحث کشاورزی هرچی برای گفتن دارن، شما برید مثلا ایرلند رو نگاه کنید، برید فنلاند و دانمارک، خود آلمان رو نگاه کنید، محدودیت‌های خیلی زیادی نسبت به کشور ما دارن جز آب.
شاید حتی ولی شما می‌دونید که هلند رو مثال بزنیم.
بله. ولی شما می‌بینید که این کشورها محدودیت‌هاشون رو از بین بردن، ولی ما همچنان در همون ابتدایی ترین مراحل بحث کشاورزی هستیم و نمیتونیم اونطوری که باید بهره‌وری رو بالا ببریم به دلایلی که اگر نیاز داریم.
حالا حتما در ادامه
برنامه میکنم خدمت.
خب آقای شاخی، آقای بخشی اشاره به موضوعی کردن که تا حدودی همراستای صحبت شما قرار میگیره، ولی خب به هر شکل بحث ضرورت پرداختن به بعضی از محصولات و تأمین اونها رو منکر نمیشن. از سوی دیگه شما دارید اشاره میکنید که این دو موضوع مانو جمع نیستن و میتونیم هم امنیت غذایی و خودکفایی رو داشته باشیم، هم سطح اقتصادی رو در کنار اون ببینیم. یه مقدار توضیح بیشتری بدید با ساختارهای سنتی فعلی کشاورزی ما که فکر میکنم یه همچین چیزی ممکن نیست، باید یک راهکار جدی تری تو این زمینه داشته باشیم.
بله، البته ممکن هست. خود من عملا اجرا کردم و این رو به نتیجه رسیدم.
این با ساختارهای سنتی فعلی؟
نه، با ساختارها رو حالا نقطه ای که هست میتونم رو برگردی کردم. یک سری جوانب رو باید در نظر بگیریم. ساختارهای ما میتواند سنتی نباشد. در عصر حاضر که عصری هست که دیگه بحث مسائل مربوط موج سیستم علمی تحت عنوان علوم شناختی اصطلاح مطرح هست، دیگه برای ما که ادعا میکنیم سطح اول از نظر تولید علم رو در منطقه داریم، نباید این صحبت ها رو بکنیم. البته درست هست، هم در عمل درسته، ولی خب بعد هم روی ترس کردم ما برگردیم به موضوع این که روی بحث تعریف خودکفایی و روی امنیت غذایی باید نگاه بکنیم، چون در هیچ نقطه از دنیا وجود ندارد که یک جامعه، یک کشور بتواند تمام نیازهای خود را به صورت 100% تأمین بکند. چرا؟ همونطور که اشاره فرمودن، شرایط آب و هوایی و مسائل مختلفی که هست اینا ایجاب میکنه که شما در بعضی از مناطق اصلا امکان تأمین بعضی از محصولات رو ندارید به دلیل شرایط آب و هوایی. اما حالا برگردیم به اصل موضوع مربوط به امنیت غذایی یا بحث خودکفایی. ما تعریف خودکفایی رو باید بذاریم، چون خودکفایی مطلق را در هیچ جایی نمیتواند مطرح کرد، بلکه خود اتکایی رو باید مطرح بکنیم یا خودکفایی نسبی رو باید مطرح بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما برگردیم موضوع مربوط به بعضی از مناطق با محدودیت منابع آبی خاصی مواجه هستیم، همونطوری که اشاره شد میشود محصولات کشاورزی رو، مواد غذایی رو کلن به شکلی تهیه کرد که از نظر اقتصادی بتواند هم امنیت غذایی رو برقرار بکند و هم بحث اقتصادی داشته باشد. خب نکات به این شکل هست که شما جمعی جهات رو باید در نظر بگیری، یعنی باید در برنامه ریزی ها به گونه عمل بشه که خب عرض کردم خودم به اصطلاح با همکاری دوستان در مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم از سال 1388 برای همین قضیه مربوط به این موضوع مربوط به تأمین غذای مردم 4 تا قانون رو مصوب کردن که اینها رو قانون رو هم حتی دولت نداده بود، به صورت طرح رفته بود. یکی بحث قانون جامعه نظام دامپروری بود برای تأمین گوشت و مشروبات مورد نیاز مواد پروتئینی که یکی از بحث‌های اصلی هست.
در مورد همین موضوع هم یک سوالی دارم، شما قوانین دیگر نام ببرید.
بله.
برگشتی به این موضوع
و قانون مربوط به شهرک‌های کشاورزی و صنایع غذایی بود که طبق قانون برنامه 5 به سال پیش پیش شده بود. قانون افزایش بهره‌وری بود که خیلی بازوشکار شده بود. قانون تمرکز بود که حالا به هر جهت مانمانی کسی که کار کارشناسیش رو انجام داده، خود من به سال انجام داده بودم به اتفاق جمعی از دوستان، که این قانون میتواند اجرای این قوانین رو که عرض کردم به عنوان یک بیس کار میتواند در بهره‌وری بسیار موفق باشه. اشاره‌ای که استفاده مطلوب از بحث آب، خاک، منابع ما، منابع مالی فرق نمی کنه، و یا همون حتی بحث انرژی خورشید و حتی درجه حرارت میشود، بحث مربوط به اون هماهنگی هایی هست که باید انجام بشه و بهره‌وری رو ما باید بتونیم ببریم بالا.
و جایی که بهره وری نباشد بله اقتصادی هم نمیشه حسابش کرد. اما اگر ما بریم بهره وری رو درست بکنیم و بهره وری ما بر اساس شاخص‌های معیارهای علمی بتونه جواب بده، خیلی راحت محصولاتی هم که ما میتونیم تولید بکنیم میتونه جنبه اقتصادی داشته باشه.
در واقع اون چیزی که به عنوان امنیت غذایی هست
هم امنیت غذایی محقق بشه. عرض کردم من در اون بحث سالهای قبل داشتم که حتی ما میگفتیم آقا جون همین کشاورزی و صنایع غذایی میتواند درمان در اقتصاد مقاومتی باشد. واسه هم میگی با توجیهات علمی و اجرایی و عملیاتی.
خب آیه شافعی من یه به نوعی مثال عینی میخوام بزنم، آیه رفتی شما هم اگر میشه از این منظر به موضوع نگاه بکنید. بحث قانونی اشاره کردید تامین مواد پروتئینی رو که به صورت طرح
نظام
جامعه دامپروری ببخشید من حالا عنوانش از ذهنم رفت، این قانون ناظر بر تامین در واقع پروتئین هست که این سبد غذایی. حالا یک مثال از این بحث بزنیم، ما در دهه 60 توسعه مرغداری ها که کشور داشتیم تا به نوعی توی سبد پروتئین مصرف جایگزین گوشت قرمز بکنیم و خوشبختانه هم توی این زمینه موفق عمل شد. یعنی ما سهم عمده ای از آنچه که الان به عنوان پروتئین در اختیار خانواده ایرانی قرار میدیم از طریق همین مرغداری ها و پرورش مرغ داره شکل میگیره. اما یک اتفاقی میفته، ما موقعی که این زنجیره رو تامین رو گسترش میدیم توجهی به این موضوع بالادستی اون یعنی تأمین نهادی دامی نمی کنند. در نهایت میشه یک پاشنه آسیل، هر موقع یک اتفاقی در مورد اقتصاد کشور میفته یه دفعه میبینیم موقع تبدیل میشه به بحران. حالا میتونه تحریم باشه، میتونه تغییر نرخ ارز باشه، میتونه حتی غرق شدن یک کشتی نهاده باشه که هنوز به کشور و بنادر نرسیده دچار مشکل رو میکنه. این نشون میده که این زنجیره نمیتواند در شرایط فعلی کمک جدی به امنیت غذایی در کشور بکنه با این شرایطی که داره، چون هر لحظه‌ای میتونه گسسته بشه. حالا مثال‌های زیاد دیگه‌ای رو هم میشه در کنار این قضیه بس داد که نگاه بکنیم ما زنجیره‌های تولید تا مصرفمون گلوگاه‌هایی داره که این گلوگاه‌ها بهش یا اندیشیده نشده یا تو سیاست‌های بلند مدتمون به درستی نتونستیم برطرفش بکنیم، در نهایت به این وضعیت دچار شدیم. حالا من می‌خوام ببینم تو این زمینه چه باید بکنیم. آیا ما الان بعد از این همه سال که اومدیم تو الگوی مصرفمون به طور مثال مرغ رو گنجوندیم به خاطر بحث امنیت غذایی باید حذفش بکنیم، یا میتونیم بیایم بریم سراغ این قضیه که دانشگاه ها کمک بخوایم نهاده دامی بومی به عنوان غذای مرغ رو بتونیم در کشور پرورش بدیم، توسعه بدیم؟ یه راه حل دیگه هم اینه که همین وضعیت فعلی رو ادامه بدیم، هر لحظه به لحظه دچار مشکل دست انداز بشیم، اینجور با اینجور مسائل چیزی برخورد بکنیم که بعداً نگیم امنیت غذایی ما دچار مشکل.
نکته‌ای که اینجا مطرح هست بحث مربوط به زنجیره تولید هست. زمانی که این اتفاقات می افتاد همزمان با این قضیه ما باید فکر همین قضیه که فهمیدیم می کردیم. واضح فهمیدیم چرا؟ برای این که بعضی از کشورات و ما امروز بعد از در این جلسه بودیم و همین قضیه بود، همین نقطه هستش. انگلیس وقتی که صحبت میکنه میگن آقا دون نمیدونم چی ترارشته است، ذره ترارشته است، کنجاله ترارشته است، سریع میاد فرمولاسیون میکنه برمیگردونه بحث جیره رو و برمیگردونه به گندم برمیگردونه. یعنی شما الان نگاه میکنید این قضایی ها اتفاق میفته. ما هم باید چون الان آموزش از چیز جدا هسته، از کشاورزی، از تولید محصولات کشاورزی دامپروری، حالا ما عام رو عرض بکنم جدا هست.
خب ما چیزی به ترویج رو داریم،
ترویج کارش به حساب فقط ترویجه، یافته ها و تحقیقات رو فهمید درست هست. ما همزمان با این باید میومدیم فکر میکردیم جایگزین. اتفاقا من با امروز بعد از ظهر صحبت میکردم گفتم این راحت مستباهیدات میخواهیم، میتونستیم فکر بکنیم رو این قضایی ها، بریم در مناطق خیلی فقیر، زمین های خیلی فقیر ما در جنوب کشور، جایی که هم قلیایی هستن مشکلاتی رو دارن، ما میومدیم باید میرفتیم این رو آزمایش میکردیم و مثلا با عنوان مثال ما یک کربوهیدراتی که میخواستیم میومدیم یه گیاهی رو در مثلا هرمزگان، بوشهر این بر و یه گیاهی رو مثل پاپیوکا یا کاساوا یا امثال هم که در به اصطلاح افریقا الان داره کشت میشه که به عنوان هم غذای انسان ازش استفاده میشه، همون میپزن از این قضیه و اونجا بیشتر انسانی هست و 63% شد. خب ما میتوانستیم 90 تن در هکتار این کاساوا محصول میده که شبیه سیب، هم با عنوان سیب زمینی میتونستیم استفاده کنیم، هم میتونستیم این رو فراوری بکنیم، اما این کار رو نکردیم.
در مورد همین کار رو نکردن ها میخوام از